أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب سخن در این بود که آب جاری که متصل به ماده باشه، متصل به منبعی باشد، گرچه این آب جاری قلیل باشه، با ملاقات نجس متنجس نمی شود. خب مسئله در این چند روز چون مهم بود مورد نقد و بررسی فراوانی قرار گرفت. عرض کردیم مرحوم علامه قدس الله نفسه و شهید ثانی قدس سره، این دو بزرگوار فرمودن آب جاری در صورتی که قلیل باشه با ملاقات نجس متنجس می شود، همانطوری که اگر ماده نداشته باشه متنجس میشه. آب جاری در سطح زمین جریان دارد، در صورتی که مقدارش کمتر از کر باشه با ملاقات نجس متنجس می شود، ولی در مقابل او اکثر متأخرین فرمودن آب جاری در صورتی که منبعی داشته باشه و ماده داشته باشه با ملاقات نجس متنجس نمی شود. در این رابطه ادله ای ذکر شد که فقط فهرستوار به عرضتون برسانم. ادله ای که برای عدم تنجس ذکر کردن، اول روایاتی بود که راوی سوال کرد از بول کردن در آب جاری، امام فرمود لا بأس، که گفتند که طبق اطلاق این روایات جاری خواه به حد کر برسد یا نرسد، امام فرمود بول در او لا بأس، که گفتیم به دلالت التزامیه خواستن بگویند که پس معلوم می شود که این آب جاری متنجس نمی شه. این دلیل اول بود و اگر یادتون باشه به دو طایفه تقسیم شد و بالاخره خواستیم استفاده کنیم که با بول کردن در آب جاری از لا بأس استفاده کردیم، که پس خود آب جاری هم لا بأس به، یعنی متنجس نمیشه. بعد به مقتضای اطلاق هم گفتیم فرقی دیگه بین قلیل و کثیر نمی کنه. دلیل دومی که در این رابطه بود عبارت بود از مرسله راوندی و روایت دعائم الاسلام و فقه رضوی، که این سه روایت هم رسما فرمودن آب جاری با ملاقات بول متنجس نمیشه. منتها گفتیم این سه روایت از نظر دلالت خوبه، ولیکن سندن چون ضعیف بود از این سه روایت صرف نظر شد. سومین دلیلی که اقامه شده بود عبارت شد از صحیحه محمد ابن مسلم که فرمود در آب مرگ اگر صوبی متنجس شد در مرکن دو مرتبه بشور، در آب جاری مرتن واحده. اون هم به اطلاقش تمسک شد که خب پس هر آب جاری یک مرتبه کافیه، خواه قلیل باشد یا کثیر. ولی در تمام این ادله مناقشات شاهده و مرحوم آقای حکیم یه سری مناقشات کرد، مرحوم آقای صدر هم که در اینجا همیشه دعبشون که انه به تفصیل دادنه، در هر یک از این روایات مبسوطن ایشون وارد شده و خواسته به تبع مرحوم استاد از بسیاری از اینها استفاده کنه که آب جاری ولو قلیل باشه با ملاقات نجس متنجس نمیشه، برای به مقداری که حالا به درد شما عزیزان بخوره بس در اینها گذشت. چهارمه یا پنجمین دلیل روایتی بود که داوود ابن سرحان در ماء حمام سوال کرد، امام فرمود ماء حمام هم به منزله آب جاریست و با ملاقات غسل کفار و نمیدونم ناسبی متنجس نمیشه. بعد فرمود ماء الحمام کالماء الجاری، که بعد از مشبهم به استفاده کردند که همونطوری که آب حمام متنجس نمیشه آب جاری هم ولو قلیل باشه مثل حیاض حمام که چون متصل به مخزن هست به وسیله لوله ها، آب قلیل هم در صورتی متصل به ماده باشه چون جاریست اون هم متنجس نمیشه. که در اینجا مرحوم حکیم فرمود و چه شبه روشن نیست و روایت از نظر دلالت بر ما نحنفی مجمل، مرحوم استاد و دیگران خواستن بگوین اجمال نیست و این روایت نیز دلالت بر عدم انفعال ماء جاری و انکان قلیلا داره. آخرین روایتی که استاد به عنوان فصل الخطاب ذکر کردن صحیحه، عرض کنم که صحیحه ابن بزی بود که در اونجا تعلیل فرمود لأن له ماده، از این استحاله خواستم بکنن که این تعلیل چه به صدر روایت برگرده و چه به ذیل روایت برگردد، ماء الحمام ماء البئر لا یفسده شیء، بعد فرمود لأن له ماده، این بحث گذشت و ایشون به این روایت عمدتاً تکیه کردند و استناد کردند که بر حسب اطلاق این صحیحه آب بئر ولو قلیل باشه چون متصل به ماده است پس محکوم به طهارت و لا ینجسه شیء، و بعد از تعلیل تعدی کرده به آب جاری که آب جاری هم نیز چون داره ماده است پس فرقی نمی کنه. خب این اشاره اجمالیه بود فضلا به ادله ای که ذکر شد برای اینکه آب جاری با فرض اتصال به منبع متنجس نمی شود برای او قلیل باشه. از اینجا استاد یه مطلبی را ذکر میکنن، میفرمان به این که بالاخره ادله ما رسوند که آب جاری که دارای منبع باشه و متصل به ماده و منبع باشه متنجس نمیشه، لذا میگن آب جاری اگر منشأش برف ها باشه، برفی است که مثلا روی بلندی ها آب شده و بعد موجب جریان شده، گفتن ولو ما این را داخل در آب جاری دانستیم و قطعا طبق روایت محمد ابن مسلم برای ازاله نجاست یک بار شستن هم کافیه، زیرا بر او آب جاری صادقه. اما ما چون عمده دلیلمون صحیحه ابن بزی بود که در او تعلیل کرد به ان له ماده، لذا می فرمان که بنابراین اگر آب جاری متصل به منبعی باشه که از اون منبع آب میجوشه یا پیوسته درش به وسیله رشک آب داره، این را اون تعلیل شاملش میشه. اما اگر آب جاری باشه که منبع این چنینی نداره، بلکه منبعش مثلا برفهای روی کوه، این گرچه جاری هست اما اون تعلیل در اینجا جاری نمیشه. ولی ما عرض کردیم که در اشاره به استاد که نه، اتفاقا آبهای منابع چشمه ها و منابع چاه ها هم پیوسته همین سلوجند و آب مرز کنم برف هاییست که معمولا در روی کوه ها یا در سطح زمین جمع میشه، اونها منبع و ماده برای چشمه یا آب جاری یا آب بر تشکیل میده. لذا بنابراین این تفصیل استاد را ما نتانستیم قبول کنیم. خب از این بگذاریم. بعد سید میفرمند در عروه که فرقی نمی کنه در این آب چاه یا آب جاری که دارای منبع و ماده است، فرقی نمی کنه بین فوران و بین رش. خب فضلای محترم می دونی که آبای چاه یا آبهای چشمه بفرمایید که مگه چاهای یا تمام چاهای دنیا یا همین چشمه ها از کجا سرچشمه میگیره؟ چشمه هم سرچشمه میگیره از همین برف هایی که معمولا در مراکز برد. خب باشه، چرا معمولا دوام داره دیگه؟ الان همین کوههای بینالوده که آب ترقب و اینها را جاری میکنه دیگه. اونا که خب معلوم اونا اصلا معلومه که جاری بهشون ساده باشه، مثلا برفی تو خیابان چند سوایی هسته و بعد اون که یک روز دو روز بیشتر نیست معلوم نیست کنه اپنی جاری هم باشه. اینطور برفایی که یه مقداری دوام داشته باشه، نه اینی که یک ساعت دو ساعت تمام میشه. اون همه حکم ها اگه کر بود کر، اگه نه نه، و الا هر جاری که خب اگه با ابریق هم آب ریزیم پایین میشه آب جاری. به محضرتون عرض می شود که بعد ایشون می فهم فرق بین فوران و رش نمی کنه. این یعنی که معمولا آبهای چشمه غالبا به صورت فورانیه، غالبا مثلا این چشمه گیلاس مشهد خب می جوشید از زیرش آب فوران می فهم، بعد دیگه از اون از کم پر که می شود اونجا از اطراف آب سرازیر می شود و اون نهر بزرگ را تشکیل میده. برای در چاه ها معمولا به صورت فوران نیست، بسیاری از چاه ها به صورت رش هست. ما چاهی در منزل ما داریم، این اینه که از اطراف همینطور به صورت قطره قطره یا به صورت بیشتر از قطره در بین لاولاهای زمین و یا اینکه سنگ هایی که گذاشته شده در اطراف چاه، از روی اینها صورت قطرات یا رش به قول مرحوم سید آب میره در چاه و بعد هم وقتی میکشیم یک مقداری دو مرتبه جایگزین میشه با همین رش و آمدن از کنن آب از عروق زمین. سید میفرماید فرق نمی کنه این که ما گفتیم آبی که دارای ماده باشه، چه جاری چه آب بر، محکوم به طهارته، میخواد این به صورت فوران بجوشد و بیاد بالا و سطح جاری را تشکیل بده یا آب بر را، یا نه به صورت رش و به صورت به اصطلاح ترشح بهش میگن نزیز، نمیدونم شما در ایران میگن نزیز یا نه، در عراق میگفتن آب نزیز، یعنی آبی که در یک نقطه منخفض زمین جمع میشه و بعد به اصطلاح قطره قطره لذلا و لای زمین و به اصطلاح عروق زمین در چاهی که پایین تره ترشح میکنه. من فرق نمیکنه، هر دو برایشون ماده صادقه و بین این دو قسم با هم تفاوتی نیست. بله، منتها اگر بنا شد که آب جاری ما متصل به چنین منبعی نبود بلکه موقت بود، قهرن دیگه اون این حکم برش بار نمیشه. سرانجام این شد که پس هر آبی که دارای منبع و ماده است، به حیثی که اگر برداریم باز جریان در آب و آب دو مرتبه جایگزین میشه به خاطر منابعی که بر این آب هست، این گرچه قلیل باشد با ملاقات نجس متنجس نمیشه. خب حالا که این مسئله تمام شد، بعد مرحوم سید میفرمان به این که مسئله بعد الجاری، مسئله اول بعد از فصل. بعد ها یه مطلبی گفتم که قبلا عرض شده بود، مرحوم صاحب حدائق یه مطلبی میگه از قول پدر بزرگوارشون، میگن در بحرین ما معمولا چاها به صورت رشعه و به صورت آب نزیزی است که قطره قطره از اطراف چاه وارد چاه میشه. رضا میگه پدر من وقتی که آب چاهی متنجس میشد، دستور میداد که به وسیله یک آب کر دیگری که مردم میآوردن در چاه بریزن تا اون آب چاه دیگه منفعل نشه و از تنجس خارج بشه. خب بعد صاحب حدائق خودش میگه به پدرم عرض کردم که گفتم این ریختن آب کر هم باید دفعتن باشه، نه اینکه سطل سطل توی چاه بریزن، و الا اون از قبیل آب قلیلی است که تدریجا آب متنجس را به صورت کر میکنه. چون آقایان ملاحظه کنید، اگر فرض کردیم ما یک ظرف بزرگی داریم که این ظرف گنجایش یک کر و نیم را داره، حالا اگر تو این ظرف ما مثلا در حدود 10 سطل آب متنجس باشه، اینجا اگر بنا شد ما تدریجا این آب را بریزیم، هی سطل سطل آب را بگیریم داخل این سطل این ظرف بزرگ بریزیم تا برسه به حد کر، این آب متنجس هست. چرا؟ زیرا اول آب قلیل بوده، بعد شما به این آب قلیل 2 تا سطل 10 تا سطل قلیل دیگری هی ریختید براش. خب اون قلیلی که ملاقات کنه با آب قلیل متنجس دیگر، اونم متنجس میشه، مگر اینکه شما یک مرتبه توی این ظرف یک کر آب داخل کنید. اگر یک کر آب را داخل کردید، قهرن هم این آب کری که میاد پاکه و هم اون آب قلیلی که در این ظرف قبلن بوده اونم طاهر میشه. حالا آقای صاحب حدائق میگه به پدرم گفتم که آقا این آب چاهی که در بحرین متنجس شده به شما میگید با نزیز و رشق پاک نمیشه، اگر میخواد پاک بشه پس بگید یک کر را دفعتن توی چاه بریزن تا آب چاه پاک بشه، ولی اگر سطل سطل در آب چاه بریزن این موجب تطهیر آب چاه نمیشه. خب برای این حرف صاحب حدائق قشنگه، درسته، ولی منتها گفتیم آب چاه ولو با رش اگر متصل به ماده بود اصلا متنجس نمیشه. بسیار خوب، از این مسئله که تمام شد بگذاریم. بعد مسئله اولی که سید مطرح میکنه، میفرماد الجاری علی الارض من غیر مادتن نابعه او رشحیه اذا لم یکن کرن ینجس بالملاقات، نعم اذا کان جاری من الاعلا الی الاسفل لا ينجس اعلاه بملاقات الاسفل للنجاسه و ان كان قليلا. عرض کنم حضورت که این هم معلومه، اگر فرض کردیم یه آبی جریان داره اما مجموع این آب جاری مقدار کر نیست، بله، و متصل به ماده هم نیست، منبعی هم نداره این آب جاری. خب یا آب جاری تحت مثلا زمین ما، منزل ما جاری هست، اما اینطوری که از بالا ریختیم آمده، ولی مجموع این آب به مقدار کر نیست و ضمناً متصل به ماده هم نیست. حالا مثال بهترش بزنیم، یه آب حمامی است که خزینه خالی شده و ته خزینه کمتر از کر آب هست. حالا در این خزینه یا حیازی که متصل به خزینه هستن اگر متنجس شد، خب طبیعیه نه کر است تا معتصم بشه و نه متصل به منبع است تا متطهر بشه، لذا این علی القاعده متنجس میشه بلا اشکال. منتها بحث در اینه که میسید میفهمن که اگر همین آب جاری جریانش از اعلا به اسفل بود، این تنجس اسفل موجب نجاست به تنجس اعلا نمیشه. خب اینم که قبلا گفته بودیم. خب معلوم، حالا فرض کنید که شما یک ابریقی یا یک میدنم سطلی یا یه مادی که بالاخره کمتر از کر در بالا قرار گرفته به دست شما متنجسه و زیر قرار گرفته، یا حتی یک کافری زیر قرار گرفته، خب معلومه اگر از بالا آب روی نجس بریزه، درسته که این چه ملاقات با نجس میکنه متنجسه، اما دیگه اون بخشی که در بالا قرار گرفته اون دیگه متنجس نمیشه، با توجه به این که اون بخش بالا هم به این پایینی که ملاقات با نجس کرده متصله، اما در این حال چون حالت تدافع هست دیگه آب پایین موجب نجاست آب بالا نمیشه. درست آقایون؟ عرض میکنیم که اگر فرض کردیم شما توی منزل یک اصلا ظرف بزرگی دارید که کمتر از کره، سوال میکنیم آیا اگر این ظرف شما از بالای قطره خونی بریزه، آیا آب این ظرف کلن متنجس میشه یا نه؟ خب بله دیگه، همه تو میگید متنجس میشه. حالا اگر بناشو که زیر ظرف سوراخی بود و اون سوراخ روی خون قرار گرفته بود، آیا به نظر شما متنجس بادن میشه این آب یا نه؟ علل قاعده بالاخره در آب که پیوسته به هم اجزایش متصله و موجب برای سرایت قطعیه، و باید فرقی نکنه دیگه چه از پایین متصل به خون یا بول باشه یا از بالای قطره خونی بریزیم. اما در این حال چطور شده در اینجا میگن اگر از بالا آب ریخت روی دست متنجس ما یا بول، اون بالا دیگه نجس نمیشه، آب ابریق بالا متنجس نمیشه. اینجا استاد خویی میگه علتش تعدد آبه، یعنی اون آبی که حالت تدافع داره اون یکی حساب میشه، اونی که روی دست مثلا میریزه اون یکی دیگه حساب میشه، بنابراین چون دوتاست از این پایینی آب به بالا دیگه سرایت نمیکنه، اون یک آبه، بالای آب دیگریه. برخی دیگر از بزرگان منشأ را تدافع دانستند، گفتن سر این که آب بالا متنجس نمیشه چون در او حالت تدافعی و دفع فشار به طرف پایین داره. ببینید این حرف به نظر میاد که همچی پسندیده تر از نظر عرف هم. در نظر عرف هم اینطوری هسته که میگن وقتی که آبی حالت تدافع داره و داره دفع میشه به شدت، این دیگه معنا نداره که پایینی بیاد بالا را متنجس کنه، زیرا این که وقتی تدافع بود دیگه این خودش دافع نجاسته، نه اینکه موجب سرایت به قسمت دافع با بالا بشه. لذا منشأ عدم تنجس بالا را تدافع می دانن. اما مرحوم استاد تعدد می دانه. یه مقداری کار استاد به فرمایش استاد مشکل میشه، چون نگاه کنید اگر فرض کنیم همه معترفن که اگر به صورت فواره آب طاهر بجوشه، باز هم این آب پایینی که فواره است متنجس نمیشه. تجربه‌ای حالا فرض کنید که شما یک کاری بکنید، یک سطحی را در بالا قرار بدید، یه مقدار آبی را بعد واسه لوله متصل کنید به یک زست از برم سطحی که در زیر در روی زمین قرار گرفته، شما یک نصف کر یا قریبه به کری در طبقه بالا قرار دادید، بعد به وسیله لوله آوردید پایین، روی سطح منظرتون هم یک ظرفی است که نصفش کر برای متنجس شده. حالا اگر بنا شد که این لوله را باز کردید، از اون طبقه سوم و طبقه بالا آب آمد توی این ظرف پایین شما و به صورت فواره، قرار به صورت فواره می جوشه دیگه، وقتی به صورت فواره جوشید خیلی خوب، مسلمه که این آب پایین که متنجس هست، آبی هم که از فواره میاد این با از اونم که چون قلیله متنجس میشه، اما آب اون توی سطل بالاتون دیگه نجس نمیشه. چرا؟ بله متصل هست، اما در این حال میگید اون آبی که در سطح اول قرار گرفته در طبقه اول اون نجس نمیشه. خب چرا نجس نشه؟ این جز تدافع استاد میگه چون دو تا آبه، بله در اینجا دو تا آبم صادقه، دو تا آبم هست، به راستی اون بالا یک آبه، این پایین یه آب دیگریه، اما ایشون میگه اونی که به صورت فواره هم میجوشه اون هم متنجس نمیشه. خب آقا اونی که به صورت فواره میجوشه که بلا فاصله ملاقات میکنه با این اطراف، وقتی ملاقات کرد باید متنجس بشه دیگه اون هم دیگه. لذا من نفهمیدم ایشون میفرمن آبی که به صورت از بالا میاد به صورت فواره هم وارد بشه چون دو تا آبه موجب تنجس نمیشه. عرض میکنم اون در وقتی صادقه که آبی که از بالا میاد مثل این مثالی که گفتیم باشه، اون یه منبع داره، این پایین هم یه منبع دیگری باشه، بعد میگیم بله. اما اگر مدار را بر این قرار دادیم که فقط می جوشیدن و فوار بودن، خب این آبی که فوار می جوشه و میاد با آب متنجس مخلوط میشه، که چرا او را بگیم دوتاست؟ کجا دوتاست؟ اونجا یک آب که بیشتر نیست. بنابراین به نظر میرسه که این که میگن تدافع منشأ میشه برای عدم سرایت، یه امر عرفیه. الان ترکیب اون رسانه‌هایی که فرض کنید دستی اصلا معتقد به طهارت نجاست نیستن، همه معتقدن که وقتی دستشون کثیف میشه میشورن با شیر باز میکنن، بعد که میشورن دیگه قهرن خیالشون راحت، میگن حتی میکروب‌هایی هم که دست ما آلوده شده از بین میره. خاصیت تدافع اینه که میتواند نجاست یا کثافت را برطرف کنه، نه مسئله تعدد و تعدد بودنه. حالا به هر حال این مسئله مسلمه که میگویند آب بالا به وسیله ملاقات با نجس پایین متنجس نمیشه. حالا استاد میگه از باب تعدد آب، بنده از میکنم از باب تدافع، همونطوری که اکثرا مسئله تدافع را مطرح کردن. اینم که روشنه. مسئله بعدی که سید مطرح میکنه، مسئله دوم از این فصل ما اجاری، این مسئله مهم آقایون. اذا شک فی ان له ماده املا و کان قلیلا ینجس بالملاقات. از کنم حضورتان که ما یه آبی روی زمین میبینیم، این آب به مقدار کرم نیست، یه بچه هم در این آب بول کرده. اگر این آب متصل به منبعی باشه، خب گفتیم که متنجس نمیشه. اگر متصل به منبع نباشه، خب آب قلیلی است که لاقا نجس را متنجس میشه. حالا اگر شک کردیم که آیا براستی این آبی که در اینجا جمعه متصل به یه چشمه ماده هست یا متصل به ماده نیست، اینجا چه حکمی داره؟ مرحوم سید فرموده است اگر شک کردیم در اتصال به ماده، این آب محکوم به نجاسته. چند دلیل، البته دو طرف، از این طرف عند شک در طهارت و نجاست قاعده طهارت جاری میشه، یک عموم الماء كله طاهر حتی تعلم انه قذور، امثال اینها هم هست. پس بنابراین اگر شک کردیم که ماده داره تا نجس نشده باشه، یا ماده ندارد تا نجس شده باشه، وقتی شک بازگشتش به شک در طهارت و نجاست آب، مقتضای قاعده طهارت و اطلاقات ادله عند النام من السماء ما انتهورا حکم به طهارت. اما در این حال سید بفرمان نخیر، این آب محکوم میشه به نجاست. به چه دلیل محکوم میشه به نجاست؟ چند دلیل برای اینکه این در شک محکوم به نجاست است ذکر کردن. اون ادله بدین منواله. اولین دلیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. آقای محترم، ما یه بحثی در علم اصول داریم و اونی که اگر یه عام میواره شد مثل اکرم کل عالمه، در یک دلیلی هم واره شد لا تکرم العالم الفاسق. حالا ما زید میدونیم عالمه، ولی شک داریم که فاسق است یا نه. اینجا پس صدق عالم برو قطعیه، ولی شک در این داریم که متصف به فسق هم هست تا محکوم باشه به عدم اکرام، یا متصف به صدق به فسق نیست تا داخل در عموم اکرم کل عالمن باشه. اینجا برخی گفتن میتوان تمسک به عموم عام کرد، یعنی میتونیم بگیم آقا مسلمن این عالم بودنش که مسلمه. دلیل اول عام ما هم که گفت اکرم کل عالمن، خب در تحت عام داخله. اما آیا فاسق هست یا نه، چون شک داریم در فسخش، میگیم تمسک به عموم عام میکنیم. درست شو؟ اینو میگن تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص. در مقابل این نظریه قول دیگری است و آن این است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه هم غلطه. چرا؟ برای اینکه بعد از اینکه مخصصی وارد شد، باقی تحت العام عالم عادله. درسته که در مقام استعمال عام اول مطلق بود و شامل همه علما میشد ولو فساق، اما بعد از اینکه مخصص لا تکرم العالم الفاسق وارد شد، ناگزیر عام اول ما تخصیص میخوره به عالم عادل. پس باقی تحت العام عالم مطلق نیست، بلکه باقی تحت العام عالم عادل، و زیدی که شک داریم عالم عادل هست یا عالم فاسقه، تمسک به عموم اکرم العالم غلطه. درست آقایون؟ این در اصول مبناست و اکثر محققین میگویند تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جائز نیست، زیرا حجیت عام بعد از تخصیص منحصر میشه به عالم متصف به غیر فسق، بنابراین چون حجت اوی تمسک به عام غلطه. بله حلو. در مقابل بعضی گفتن نه تمسک به عام شد. اتفاقا اگر دقت کنید مرحوم شیخ در مکاسب زیاد اتفاق افتاده که تمسک میکنه در مقام تمسکات و ادله به همین عمومات عامی که مخصص برشون وارد شده، زیاد در مکاسب این دیده میشه. مرحوم سیدم در کتاب عروه چندین مورد هست که به همین عموم عام تمسک کرده و بر اساس تمسک به عموم عام فتوا داده. یکیش هم اینجاست. ما یه عام می‌داریم فضلا، اون اینه که کل ما ان لاقا کل ما قلیل لاقا متنجلاقا نجسن چیه آقایون؟ فهو متنجس. این که مسلمه طبق صحاحی که از ما اذا لم یبلغ قدر کل ینجسه شی، طبق این دلیل هر آب قلیلی با ملاقات نجس متنجس میشه. خب این قام ما. بعد از این عام یه مخصصی برش وارد شد با اون اینه که ما قلیلی را که لهو ماده با ملاقات نجس متنجس نمیشه. درست آقایون؟ بنابراین پس عامی ما داریم که برو این مخصص وارد شد، با اون مخصص ما له الماده است. طبعا مسئله ما نحنفی با این برمیگرده که ما شک داریم این آب قلیل ما ماده داره یا متصل به ماده نیست. آنانی که تمسک به عموم عام را جائز می‌دانند قهرن تمسک می‌کنند، مثل سیه که در اینجا میگه ما حکم می‌کنیم به نجاست این آب. روش آقایون؟ خب البته این مبنایست باید برگردیم در علم اصول اونجا بحث کنیم که آیا به راستی عام بعد تخصیص منحصر میشه حجیتش به ما سوای تخصیص یا نه. علال مبنا چون مبنای محققین اینه که منحصر میشه حجیت عام به ما سوای مخصص، پس در اینجا آب قلیلی متنجس میشه که ماده نداشته باشه، و چون نمیدونیم این آب ماده داره یا ماده نداره، تمسک به عموم عام درست نیست. راه دومی که تمسک شده قاعده مقتضی مانعه، یه بحثی است در فلسفه و اون این است که اگر یک جایی مقتضی محرزه و علل قاعده مقتضی تأثیر در توصول مقتضا داره دیگه، نیست آتش بالاخره خاصیتش سوزندنه. حالا آتشی توی خانه افتاده، احتمال میدیم که رطوبت زیاد این خانه مانع بشه از سرایت آتش و سوزندن مثلا کتاب ها یا از کنه لوازم دیگر. خب میگن که هیچ عاقلی به احتمال مانع ترتیب اثر نمیده، بودو بودی خبرش که دادن سر دست که آقا آتش افتاده تو خانتون، با اینکه میدونه خانشون غرق رطوبته اما میره. چرا؟ چون علالقاده وقتی مقتضی مهرت شد به احتمال مانع کسی اعتنا نمی کنه. ما نحل فی هم آب قلیل مقتضی برای تنجسه نیست، آب قلیل به ما خاطر ملاقات مقتضی تنجس داره. حالا اگر ماده باشه مانع از تنجس میشه، ولی اگر شک در وجود مانع کنیم همون مقتضی اثر خودش را میگذاره. خب اینم در اصول مطرحه. خب بعضیا میگن این قاعده مقتضی و اند شک در مانع حجت، بسیاری هم میگن نه بالاخره ما اگر شک کردیم ما فوق این قاعده استصحاب داریم. اگر شک کردیم که این آب قلیل ما که قبلا طاهر بوده حالا که یه قطره بولی درش افتاده آیا نجس شده یا نه، به جای تمسک به قاعده مقتضی مانع رجوع میکنه به استصحاب، استصحاب میکنه او بر قاعده مقدمه. پس این دو دلیل که مطبوعه. دلیل سوم، بسی که وقت گذشت و الحمدلله.